سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
That is why we have been calling upon Iran to release the black boxes.
نخست وزیر کانادا خواهان بررسی فوری جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی شد.
We were pleased to see the United Kingdom, France and Germany initiate the Iran nuclear.
برایان هوک از فعال کردن مکانیزم حل اختلاف از سوی سه کشور اروپایی استقبال کرد. و بانک تجارت عراق میگوید در صورت عدم معافیت‌های گاز و برق از سوی آمریکا انتقالات مالی میان تهران و بغداد متوقف می‌شود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار بررسی فوری جعبه سیاه هواپیمای 752 خطوط اوکراینی شد. آقای ترودو با تأکید بر لزوم بررسی جعبه سیاه توسط کارشناسان ذی‌صلاح گفت تجهیزات و فناوری لازم در این باره در ایران وجود ندارد.
به همین دلیل است که ما از ایران خواسته ایم جعبه‌های سیاه را به یک کشور ثالث قابل اعتماد که دارای ظرفیت فناوری و کارشناسان متخصص است برای تحلیل واگذار کند. در جامعه بین الملل اجماع گسترده‌ای وجود دارد که فرانسه مکان مناسبی برای ارسال آن جعبه ها خواهد بود. ما همچنان به ایران فشار می‌آوریم که این کار را انجام دهد.
نخست وزیر کانادا با اشاره به موضع ایران در به رسمیت نشناختن تابعیت دوگانه گفت این مسئله راه کمک به خانواده قربانیان را مشکل کرده است. روز دوشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه ایران دو تابعیتی بودن را به رسمیت نمی‌شناسد افزود اکثریت جانباختگان این پرواز ایرانی بودند. روز 18 دی ماه با شلیک دو موشک سپاه پاسداران به هواپیمای 752 خطوط هوایی اوکراین تمام 176 سرنشین آن از جمله 58 ایرانی کانادایی جان خود را از دست دادند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه از اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن مکانیزم حل اختلاف که منجر به اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می شود استقبال کرد. ایران روز سه‌شنبه تهدید کرد که در صورت ارجاع پرونده این کشور به شورای امنیت از MPT خارج خواهد شد. برایان هوک با اشاره به اعمال تحریم علیه سران جمهوری اسلامی که به نقض حقوق بشر دست می‌زنند، از تحریم حسن شاهوارپور فرمانده سپاه استان خوزستان یاد کرد که نیروهای تحت فرمان او در اعتراضات آبان ماه گذشته 148 نفر را در ماه شهر به گلوله بستند.
پومپئو وزیر خارجه ما بارها وعده داده که رژیم ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و برخورد با مردم ایران وادار به پاسخ خواهد کرد. امروز ما در اجرای این وعده به تلاشمان ادامه می دهیم.
خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه گذشته را 1500 تن اعلام کرده است. جمهوری اسلامی با رد این آمار هنوز آماری از تعداد دقیق کشته شدگان و بازداشتی های این اعتراضات ارائه نکرده است. بانک تجارت عراق میگوید در صورتی که آمریکا ماه آینده معافیت‌ها برای واردات برق و گاز را تمدید نکند، این بانک انتقالات مالی میان عراق و ایران را متوقف خواهد کرد. آمریکا از 15 ماه پیش چندین بار به عراق معافیت‌های چند ماهه داده است تا خرید برق و گاز از ایران را ادامه دهد و آخرین معافیت آمریکا قرار است ماه آینده به پایان برسد. بانک تجارت عراق مسئول انتقال پول گاز و برق ایران با ارز دینار عراق به حساب در همین بانک است و ایران تنها می تواند برای خرید کالاهای انسان دوستانه از این پول استفاده کند. بیشتر وزیر نفت ایران از بدهی 2 میلیارد دلاری عراق به خاطر تحریم های بانک ایران خبر داده بود. الیزابت وارن سناتور دموکرات آمریکایی روز سه‌شنبه به اخراج شهاب دهخانی دانشجوی دانشگاه نورث‌ایسترن بوستون در ایالت ماساچوست واکنش نشان داد. وی با بیان اینکه شهاب دهخانی دارای روادید قانونی بوده و برای به پایان رساندن تحصیلاتش به آمریکا بازگشته خواستار توقف اخراج او شده بود. این در حالی است که وکلای شهاب دهقانی روز سه‌شنبه اعلام کردند او شب گذشته اخراج شده و به فرانسه رفته است. شامگاه دوشنبه خبر رسید که در پی تلاش وکلای شهاب دهقانی و تجمع بیش از 100 نفر در فرودگاه بین‌المللی لوگان در بوستون آمریکا، دادستان فدرال حکمی برای توقف موقت اخراج او صادر کرد. با این حال ساعاتی بعد او از آمریکا اخراج شد. شهاب دهقانی که از سال 2015 در دانشگاه بوستون مشغول تحصیل بود، به ایران بازگشته بود تا مجدداً درخواست ویزای دانشجویی کند و پس از یک سال موفق به دریافت روادید معتبر شده بود. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، آغاز نشست اقتصادی داووس بدون حضور نماینده ای از ایران. رئیس جمهوری آمریکا از خود کفا شدن کشورش در زمینه انرژی میگوید. ادامه کشمکش بر سر بازیابی اطلاعات جعب سیاه‌های هواپیمای اوکراینی. ایران در تازه ترین چرخش خواهان دریافت فناوری لازم از فرانسه و آمریکا شد. و تلاش یک دختر کابلی برای ترویج سماع در افغانستان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پنجمین نشست مجمع جهانی اقتصاد با شعار سهامداران جهان پایدار و منسجم در شهر داووس سوئیس آغاز شد. در این نشست سالانه 3000 مهمان از سراسر جهان حضور دارند. مدعوین طیفی از سران کشورها تا فعالان محیط زیست، هنرمندان و فعالان حقوق بشر هستند. امسال اما هیچ مقام رسمی از ایران حضور ندارد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینجا در شهر داووس در شرق سوئیس نمایندگان جهان گرد هم میآیند تا در نشست مجمع جهانی اقتصاد با یکدیگر گفتگو کنند. از میان 3000 مهمان امسال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیش از همه توجه ها را جلب کرده. کسی که پارسال در این نشست شرکت نکرد و امسال با اینکه مراحل اولیه استیضاحش در کنگره آمریکا آغاز شده، به سخنرانی درباره دستاوردهای اقتصادی اش پرداخت. در حالی که جنگ اقتصادی دو قدرت جهانی یعنی آمریکا و چین بزرگترین نگرانی جهان در این مورد است.
بر اساس فاز اول توافق، البته مذاکرات فاز دوم هم به زودی شروع میشه. چین پذیرفته بخش از کارهایی رو که تا حالا انجام نمیداده از این به بعد انجام بده، مثل اقداماتی برای حفاظت از دارایی‌های معنوی و توقف انتقال اجباری فناوری و همینطور برطرف کردن موانع تجارت به خصوص در مورد محصولات کشاورزی.
اما به جز آقای ترامپ، این دختر هم توجه بسیاری از رسانه‌ها را جلب کرده. گرتا تونبرگ 16 ساله که حالا به نماد فعالان محیط زیست تبدیل شده و قرار است سخنرانی تندی علیه بلایای ناشی از صنایع و دولت‌ها بر محیط زیست ارائه دهد. از حالا تظاهرات فعالان محیط زیست شروع شده. کسانی که معتقدند توسعه اقتصادی بدون توجه به حفظ محیط زیست جهان را در خطر نابودی قرار داده. شاید به علت همین فشارها باشد که آقای ترامپ هم خودش را دوستدار محیط زیست معرفی کرد.
ما داریم با همکاری کشورهای دیگه 1 تریلیون درخت می‌کاریم. من یکی از علاقه‌مندان محیط زیست هستم. همین حالا هم در آمریکا کارهای خوبی می‌کنیم، اما باز هم در پی سالم‌ترین آب و تمیزترین هوا هستیم. چیزایی که همین الان هم داریم و می‌خوایم هم داشته باشیم.
محمد جواد ظریف نماینده دولت ایران و وزیر خارجه این کشور در نشست امسال شرکت نمی‌کند. عباس موسوی سخنگوی این وزارتخانه در این توییت توضیح داده که چون برگزار کنندگان نشست برنامه آقای ظریف را یک طرفه عوض کردند، وزیر خارجه ایران نمی‌تواند در این نشست شرکت کند. نوشته فرصت خوبی برای گفتگو از دست رفت. البته مسیح علی نژاد از مخالفان حکومت به این نشست دعوت شده. خانم علی نژاد در پی ارائه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است. این هم نقاشی به طول 200 متر بر دیوارهای محل نشست که کار یک هنرمند ایرانی در تبعید است. مهدی قدیانلو، که پارسال هم یک اثر دیگرش زینت بخش این نشست بود. کسی که به کنایه گفته کاش چراغهایی را که به خانه روا بود در خانه نگه می داشتید. نقاشی که در سالن نشست دیده می شود نام جالبی دارد. در جستجوی امید. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، در نشست امسال داووس قرار در مورد توسعه پایدار بحث کنند. چه مفهومی داره توسعه پایدار و چرا بحث در مورد اون در داووس اهمیت داره؟
توسعه پایدار معمولا گفته میشه به توسعه‌ای که چند جانبه است، یعنی مربوط نمیشه به صرف توسعه اقتصادی که در چارچوب‌های مالی اندازه‌گیری میشه، توسعه در امور مثلا همسازی با محیط زیست یا توسعه در امور انسانی، از بین بردن فقر، از بین بردن نابرابری میان فرزند زن و مرد یا قومیت‌ها، مذاهب و سایر انواع نابرابری. چرا که به هر حال با پژوهش‌های بسیاری که در سطح بین‌المللی شده دیده شده که توسعه یک جانبه و به اصطلاح تأکید بر صرف توسعه اقتصادی میتونه باعث تنش هایی بشه و الان که داریم صحبت میکنیم به هر حال گویا قرار است که به روی مسئله محیط زیست که الان به یک به اصطلاح مشکل جهانی تبدیل بشه تأکید بشه. نشانه اونم اینه که الان این خانم گرتا تونبرگ که سوئدی هست رو دعوت کردن به اونجا و انتظار میره که در این بحث ها به اصطلاح تأکید بیشتری بشه بر محیط زیست، چرا که ما فرضاً در مقیاس ایران اگر نگاه بکنیم ما مسئله سیل ها رو داریم، مسئله به اصطلاح طوفان ها رو داریم و اینها خودش یک مانعی هست برای رشد اقتصادی. از طرف دیگه خب تنش های داخلی یا فرضاً بین المللی هم هست که رشد اقتصادی و بهبود زندگی بشر رو تهدید میکنه و البته اینها هم در دستور کار هست.
خب کارکرد مجمع جهانی اقتصاد در دستیابی به اهداف توسعه پایدار رو چگونه میبینید؟
دستاوردش خب البته چندان زیاد نبوده، البته توقعی هم نمیره، به این دلیل که این مجمع در واقع به یه نوع یک شبکه گفتگوست میان صاحب نظران یا افرادی که به هر حال در قدرت هستن یا نفوذی دارن در عرصه بین المللی و قرار هم نیست که جهان رو تغییر بده. بیاد بیاریم که این مجمع یک مجمع دولتی نیست و تصمیم گیریاش تبدیل به قانون یا توافقات بین دولتی نمیشه. منتها از این مسئله که بگذاریم نباید فراموش کرد که این مجمع بازتاب انعکاس همه صداها هم نیست، به این معنا که ما میشه دید شکاف جنسیتی در اون وجود داره، همه اونهایی که به هر حال باید اونجا باشن و نظر بدن حضور ندارن، بخصوص کشورهایی که به هر حال دارای رشد ناپایدار هستن، از بحرانهای محیط زیستی بسیار آسیب دیدن، اینها باید بیان اونجا و به اصطلاح بیان بکنن مشکلات خودشون رو. منتها در این مورد هم این مجمع البته موفق نبوده.
و اینکه ایران چه موقعیت و وضعیتی داره در عرصه توسعه پایدار؟
بر اساس رده‌بندی هایی که شده در مورد توسعه پایدار ایران در قعر جدوله مثل امور دیگه، چرا که ما میدونیم که در ایران بحران های محیط زیستی زیادی وجود داره، از جمله مسئله آب و هوا هست و به اصطلاح تخریب محیط زیست هست یا اموری از این قبیل. منتها مشکل تنها این نیست، مشکلات ایران بسیار زیادتر از این حرف هست، چرا که در ماهای اخیر ما شاهد تنش های داخلی بودیم که به خاطر بی‌عدالتی و نابرابری به هر حال توزیع منابع، اهم از منابع سیاسی، منابع قدرت یا فرضاً جایگاه در مجلس، در به اصطلاح ارگان‌های قدرت یا فرضاً تبعیض‌های دیگه مثل تبعیض جنسیتی یا حتی تبعیض قومیتی و به هر حال مذهبی هستیم. بنابراین ایران حرفی برای گفتن نداره در این مجمع و بنابراین حضورش هم احساس نخواهد شد.
ممنون آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. دو هفته پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران، کشمکش بر سر خواندن اطلاعات جعبه‌های سیاه این هواپیما ادامه دارد. در حالی که ایران پیشتر از موافقت با انتقال این دستگاه‌های حساس به اوکراین یا فرانسه خبر داده بود، در کمتر از 24 ساعت اعلام کرد برنامه‌ای برای این کار ندارد و در تازه‌ترین تحول خواستار دریافت فناوری لازم برای بازیابی اطلاعات جعبه‌های سیاه از آمریکا و فرانسه شده. موضوع موضوعی که به ذائقه جامعه جهانی و از جمله اوکراین خوش نیامده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید که برای بازخوانی اطلاعات دو جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از آمریکا و فرانسه درخواست تجهیزات کرده. این سازمان گفته فهرستی از تجهیزات مورد نیازش را به فرانسه و آمریکا فرستاده که تاکنون پاسخ مثبتی به آن داده نشده. تهران روز دوشنبه وزیر راه را برای عذرخواهی رسمی راهی اوکراین کرد. در این میان کیف هنوز امیدوار است ایران این دو جعبه سیاه را به آنها تحویل دهد.
امیدواریم در دیدار با وزیر راه ایران بتوانیم از بحث‌های صرفاً سیاسی فراتر رفته و به مشکلات عملی بپردازیم. یکی از آنها به طور خاص بازگرداندن جعبه‌های سیاه است.
مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران یک روز پیش از سفر هیئت ایرانی به کیف گفت تهران قصد ارسال جعبه سیاه به کشور دیگری را ندارد.
Iran does not have the level of
کانادا که 57 شهروندش در میان 176 سرنشین کشته شده این هواپیما بودند گفته است فرانسه یکی از معدود کشورهایی است که میتواند اطلاعات این جعبه‌های سیاه را بازیابی کند. بوئینگ 737 خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین چهارشنبه دو هفته پیش با شلیک ظاهرا غیر عمد پدافند موشکی سپاه سرنگون شد. ایران در گزارش تازه خود علت سقوط را شلیک دو موشک مجاورتی از نوع تور M1 به این هواپیما اعلام کرده. با این حال جزئیات این حادثه تنها با بررسی داده‌های دستگاه‌های ضبط اطلاعات پرواز این هواپیما روشن می‌شود که ایران هنوز حاضر به تحویل آنها نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب حواشی مربوط به جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی و همچنین تایید شلیک دو موشک به این هواپیما از سوی سازمان هواپیمای کشوری موضوعاتی بوده که توجه کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی هم به خودش جلب کرده. همراه بشیم با همکارم بیتا بختیاری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا
مهدی، این که سازمان هواپیمای ایران بعد از یک هفته اومده و تایید کرده که دوتا موشک شلیک شده به این هواپیما، دستمای طنز قرار گرفته، تعداد قابل توجهی خسته نباشید گفتن به سازمان هواپیمایی و گفتن آدمهایی که خونه هاشون اون دور و بر محل سقوط هواپیما بود از روی پشت بوم این ماجرا رو دیدن، صبح در واقع حادثه گفتن و حالا بعد از یک هفته به چه دلیلی سازمان هواپیمایی اومده و این موضوع رو مطرح
بیش
کرده؟
بیش از یک هفته،
درسته. یک کاربری به نام الف همین سوال رو پرسیده و بعد نوشته که اینها دارن چه راز مهمی رو پنهان میکنن که از شلیک دو موشک به این هواپیما نگران کننده تره. محمد امان یه نظر دیگه ای داره، گفته که همینی که سازمان هواپیمایی اومده و این ماجرا رو در واقع توی گزارشی تایید کرده خودش یک گام به جلوه و این گزارش در واقع با حرف‌های آقای حاجی زاده در تناقضه و خود این اتفاق مهمیه. اما با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی گفته که اون حافظه اصلی دستگاهی که صدای کابین درش ضبط شده جدا شده، باز یه کاربری به نام رستم به تنه نوشته این که اصلا مشکوک نیست که به علت برخورد جسم سخت مکالمات نابود شده و جسم سخت رو هم که ما میدونیم در زندان ها به هر حال زیاد به کار میره و وقتی که در فضای سیاسی ایران سابقه داشته. این موضوعاتی که گفتم و مالیاتی هم که تصویب شده برای از سوی مجلس برای گردشگرای خارجی، باز این هم توی شبکه‌های اجتماعی در واقع سر و
صدا. علاوه بر اون عوارض خروجی هستن، یک مالیاتی تصویب شده که مسافران هنگام خروج باید بپردازن مضاعف بر اون
یک مالیات
عوارض خروجی.
درسته، این مالیات البته هنوز مبلغش تعیین نشده.
بله.
ولی به هر حال مجلس تصویب کرده. یک کاربری نوشته مالیات سفر خارجی هم به عوارض خروج از کشور اضافه کردن، فکر کن مالیاتو بدی عوارض رو هم بدی، آخرش هم هواپیما رو با موشک میزنن و نمیذارن بری نجات پیدا کنی.
ممنون بیتا، دیگه فرصت بیشتر نداریم. مرسی که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
عراق این روزها شاهد موجی جدید از اعتراض هاست که گاه به خشونت کشیده می شود. با این وجود معترضان بر ادامه اقدام های خود تا رسیدن به خواسته هایشان پافشاری می کنند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
خیابان های بغداد، پایتخت عراق. خیابان های کربلا. خیابان های بصره. اینها بخشی از چهره اعتراضی این روزهای عراق هستند، کشوری که از حدود 4 ماه پیش شاهد تظاهرات اعتراضی گاه خشونت باری بوده. موج کنونی اعتراضها پس از آن آغاز شد که تب و تاب مرتبط با کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، فروکش کرد. فرمانده نظامی ایرانی که در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفت. اعتراض‌های تازه با همان خواسته‌های پیشین صورت می‌گیرد.
ظاهرات نسلمیه.
تظاهرات ما مسالمت آمیزه. ما خواستار استعفای دولت هستیم. خواستار نخست وزیری مستقل و غیر حزبی هستیم. اگر نخست وزیری طبق خواسته های مردم انتخاب نشه، شدت اعتراض ما بیشتر میشه.
در 3 روز اخیر معترضان تلاش کردند جاده های اصلی را در شهرهای خود ببندند، اقدامی که واکنش نیروهای امنیتی را در پی داشت که در مواردی با معترضان درگیر شدند. خشونت های روزهای اخیر چندین کشته و زخمی هم بر جای گذاشت.
ما فقط وطنمون رو خواستیم، اما اونا با گلوله و تفنگ ساچمه‌ای و انواع اسلحه‌ای که برای جنگ هست جوابمون رو دادن. خدا شاهد، حتی با تفنگ‌های اتوماتیک به سمت ما شلیک کردن. دیروز جوانی که کشته شد با همین اسلحه به طرفش شلیک شده بود. ما چه گناهی کردیم؟ ما اومدیم بیرون چون وطنمون رو می‌خوایم. نمی‌خوایم خرابکاری کنیم.
و در این میان همچنان معترضان ایران را متهم به دخالت می‌کنند. معترضانی که تابلوهایی در مخالفت با هر گونه دخالت خارجی در دست دارند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما گروهی از دختران جوان در افغانستان با وجود زندگی در جامعه سنتی به رقص سما مشغولند. رقص و آواز زنان در جامعه افغانستان تابو به حساب می آید، اما این دختران جوان سعی دارند تا با به نمایش گذاشتن رقص سما این محدودیت ها را کنار بزنند. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
سما چیست؟ ز پنهانیان به دل پیغام، دل قریب بیابد ز نامشان آرام. حلاوت عجبی در بدن پدید آید، که از نی و لب مطرب شکر رسید به کام.
در جامعه‌ای که رقصیدن زنان در مقابل مردان تابو شمرده می شود، این زنان در پایتخت افغانستان به رقص سما مشغولند. فهیمه میرزایی دیماه سال 1397 گروه رقص شهود عارفان را در استودیوی کوچکی در کابل برپا کرد و این اولین باری است که در افغانستان زنان به رقص سما مشغول شدند. سما، آواز و رقص و دستفشانی عارفانه از سنن صوفیان است که بنابر متون صوفی و سالک از طریق سما از خود رها شده و آماده شنیدن ندای حقیقت می شود.
رقصان نبود که هر زمان برخیزی و زیر دو پای خیش گردنگیزی، رقصان باشد که چون درائی به سما، جان در بازی و از دو جهان برخیزی.
برای ما خیلی سما خوشایند هست و وقتایی که من سما انجام میتوم، حتی در کنار از اینکه آرام بخش هست برای من، یک سری قصه هایی که من داروم یا جنجال هایی که در زندگیم هست با سما کردن از بین میره.
فهیمه میرزایی که 23 سال سن دارد، یک سال پیش از سقوط کابل به دست طالبان در این شهر به دنیا آمد. پس از برپایی امارت اسلامی از سوی طالبان، خانواده فهیمه به ایران گریختند و 5 سال پس از سقوط طالبان دوباره به افغانستان بازگشتند. در سالهای اخیر زنان افغان در زمینه‌های تحصیلی، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا کردند، اما همچنان فعالیت زنان در جامعه سنتی افغانستان با مخالفانی همراه است.
مخالف بیشتر شده، خصوصا بنیادگرایی که در کشور وجود داشته، اونا هیچ دنیا سیاه‌سفید میبینن از چشم خود و هیچ رنگ دیگر قبول ندارن. ما با مواجه شدیم با بعضی هایشان که عملا اگر روبرو نیامدن نگفتن پشت صحنه حرفای زدن که اینا نباید وجود داشته باشه، اینا نباید باشن.
با وجود مخالفت ها گروه شهود عارفان که شامل 20 رقصنده زن و مرد است، هفته ای 3 بار در کابل تمرین می کنند و چندین بار هم در جشنواره های محلی به اجرا پرداختند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه شرق امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان کابوس ناتمام یک شهود گزارشی منتشر کرده درباره موضوع هواپیمای اوکراینی که همچنان مورد بحث است. گزارش مقدماتی دوم سازمان هواپیمایی کشوری ایران هم منتشر شد و به نوشته روزنامه شرق کارشناسان ابهاماتی رو گفتن که این گزارش داره. از جمله مواردی که در این گزارش مقدماتی شماره 2 سازمان هواپیمایی کشوری ایران بهش اشاره شده و تایید شده در این گزارش این هست که 2 فروند موشک مجاورتی از سوی تور N1 پدافند سپاه پاسداران شلیک شده به هواپیمای اوکراینی که منجر شد به اینکه تمام 176 سرنشین این هواپیما در بامداد چهارشنبه 18 دیماه بر اثر انهدام این هواپیما جان خودشون رو از دست بدن. نکته مهمی که درباره خود گزارش روزنامه شهر باید بهش اشاره کرد، موضوعی استفاده از عنوان و اصطلاح سقوط هست، در حالی که این هواپیما ساقط شده، منهدم شده و هدفگیری شده از سوی پدافند سپاه پاسداران و این جور کلمات رو روزنامه ها و رسانه ها وقتی استفاده میکنن میخوان طبیعی نشون بدن حادثه‌ای رو که رخ داده و ثانیه‌ای که شکل گرفته در این مورد با دخالت مستقیم پدافند سپاه پاسداران که هدف قرار داده این هواپیما رو. البته چند نکته دیگر هم در گزارش مقدماتی دوم سازمان هواپیمایی کشوری هست، روزنامه شرق هم به اونها اشاره کرده. از جمله مواردی که اعلام شده، جعبه سیاه که مجموعی از سیستم‌هایی هست که اطلاعات پروازی و اطلاعات کابین خلبان رو ثبت و ضبط می‌کنه، آسیب دیده. یک بخشی از این جعبه یعنی سیستم جعبه سیاه هواپیما هم که مربوط بوده به دسترسی سریع به اطلاعات ثبت شده در هواپیما، حالا در اطلاعیه دوم سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شده که از زمان وقوع سانحه تا حالا این پیدا نشده، که به نظر میرسه که این قطعه گم شده و ممکن هست که اون نکات مهمی درش ثبت شده باشه.
خیلی ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
That is why we have been calling upon Iran to release the black box.
نخست وزیر کانادا خواهان بررسی فوری جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی شد.
We were pleased to see the United Kingdom, France and Germany initiate the Iran nuclear.
برایان هوک از فعال کردن مکانیزم حل اختلاف از سوی سه کشور اروپایی استقبال کرد. و بانک تجارت عراق میگوید در صورت عدم معافیت‌های گاز و برق از سوی آمریکا انتقالات مالی میان تهران و بغداد متوقف می‌شود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار بررسی فوری جعبه سیاه هواپیمای 752 خطوط اوکراینی شد. آقای ترودو با تأکید بر لزوم بررسی جعبه سیاه توسط کارشناسان ذی‌صلاح گفت تجهیزات و فناوری لازم در این باره در ایران وجود ندارد.
That is why we have been calling.
به همین دلیل است که ما از ایران خواسته ایم جعبه های سیاه را به یک کشور ثالث قابل اعتماد که دارای ظرفیت فناوری و کارشناسان متخصص است برای تحلیل واگذار کند. در جامعه بین الملل اجماع گسترده‌ای وجود دارد که فرانسه مکان مناسبی برای ارسال آن جعبه ها خواهد بود. ما همچنان به ایران فشار می آوریم که این کار را انجام دهد.
نخست وزیر کانادا با اشاره به موضع ایران در به رسمیت نشناختن تابعیت دوگانه گفت این مسئله راه کمک به خانواده قربانیان را مشکل کرده است. روز دوشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه ایران دو تابعیتی بودن را به رسمیت نمی‌شناسد افزود اکثریت جان باختگان این پرواز ایرانی بودند. روز 18 دی ماه با شلیک دو موشک سپاه پاسداران به هواپیمای خطوط هوایی اوکراین تمام 176 سرنشینان از جمله 58 ایرانی کانادایی جان خود را از دست دادند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه از اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن مکانیسم حل اختلاف که منجر به اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌شود، استقبال کرد. ایران روز سه‌شنبه تهدید کرد که در صورت ارجاع پرونده این کشور به شورای امنیت از MPT خارج خواهد شد. برایان هوک با اشاره به اعمال تحریم علیه سران جمهوری اسلامی که به نقض حقوق بشر دست می‌زنند، از تحریم حسن شاهوارپور فرمانده سپاه استان خوزستان یاد کرد که نیروهای تحت فرمان او در اعتراضات آبان ماه گذشته 148 نفر را در ماهشهر به گلوله بستند.
پومپئو وزیر خارجه ما بارها وعده داده که رژیم ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و برخورد با مردم ایران وادار به پاسخ خواهد کرد. امروز ما در اجرای این وعده به تلاشمان ادامه می دهیم.
خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه گذشته را 1500 تن اعلام کرده است. جمهوری اسلامی با رد این آمار هنوز آماری از تعداد دقیق کشته شدگان و بازداشتی های این اعتراضات ارائه نکرده است. بانک تجارت عراق میگوید در صورتی که آمریکا ماه آینده معافیت‌ها برای واردات برق و گاز را تمدید نکند، این بانک انتقالات مالی میان عراق و ایران را متوقف خواهد کرد. آمریکا از 15 ماه پیش چندین بار به عراق معافیت‌های چند ماهه داده است تا خرید برق و گاز از ایران را ادامه دهد و آخرین معافیت آمریکا قرار است ماه آینده به پایان برسد. بانک تجارت عراق مسئول انتقال پول گاز و برق ایران با ارز دینار عراق به حسابی در همین بانک است و ایران تنها میتواند برای خرید کالاهای انسان دوستانه از این پول استفاده کند. بیشتر وزیر نفت ایران از بدهی 2 میلیارد دلاری عراق به خاطر تحریم‌های بانکی ایران خبر داده بود. الیزابت وارن سناتور دموکرات آمریکایی روز سه‌شنبه به اخراج شهاب دهقانی دانشجوی دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ایالت ماساچوست واکنش نشان داد. وی با بیان اینکه شهاب دهقانی دارای روادید قانونی بوده و برای به پایان رساندن تحصیلات به آمریکا بازگشته خواستار توقف اخراج او شده بود. این در حالی است که وکلای شهاب دهقانی روز سه‌شنبه اعلام کردند او شب گذشته اخراج شده و به فرانسه رفته است. شامگاه دوشنبه خبر رسید که در پی تلاش وکلای شهاب دهقانی و تجمع بیش از 100 نفر در فرودگاه بین‌المللی لوگان در بوستون آمریکا، دادستان فدرال حکمی برای توقف موقت اخراج او صادر کرد. با این حال ساعاتی بعد او از آمریکا اخراج شد. شهاب دهقانی که از سال 2015 در دانشگاه‌های بوستون مشغول تحصیل بود، به ایران بازگشته بود تا مجدداً درخواست ویزای دانشجویی کند و پس از یک سال موفق به دریافت روادید معتبر شده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده این مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، آغاز نشست اقتصادی داووس بدون حضور نماینده‌ای از ایران. رئیس جمهوری آمریکا از خودکفا شدن کشورش در زمینه انرژی میگوید. ادامه کشمکش بر سر بازیابی اطلاعات جعبه سیاه‌های هواپیمای اوکراینی. ایران در تازه‌ترین چرخش خواهان دریافت فناوری لازم از فرانسه و آمریکا شد. و تلاش یک دختر کابلی برای ترویج سماع در افغانستان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پنجمین نشست مجمع جهانی اقتصاد با شعار سهامداران جهان پایدار و منسجم در شهر داووس سوئیس آغاز شد. در این نشست سالانه 3000 مهمان از سراسر جهان حضور دارند. مدعوین طیفی از سران کشورها تا فعالان محیط زیست، هنرمندان و فعالان حقوق بشر هستند. امسال اما هیچ مقام رسمی از ایران حضور ندارد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینجا در شهر داووس در شرق سوئیس نمایندگان جهان گرد هم میآیند تا در نشست مجمع جهانی اقتصاد با یکدیگر گفتگو کنند. از میان 3000 مهمان امسال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیش از همه توجه ها را جلب کرده. کسی که پارسال در این نشست شرکت نکرد و امسال با اینکه مراحل اولیه استیضاحش در کنگره آمریکا آغاز شده، به سخنرانی درباره دستاوردهای اقتصادی اش پرداخت. در حالی که جنگ اقتصادی دو قدرت جهانی یعنی آمریکا و چین بزرگترین نگرانی جهان در این مورد است.
بر اساس فاز اول توافق، البته مذاکرات فاز دوم هم به زودی شروع میشه. چین پذیرفته بخش از کارهایی رو که تا حالا انجام نمیداده از این به بعد انجام بده. مثل اقداماتی برای حفاظت از دارایی‌های معنوی و توقف انتقال اجباری فناوری و همینطور برطرف کردن موانع تجارت به خصوص در مورد محصولات کشاورزی.
اما به جز آقای ترامپ، این دختر هم توجه بسیاری از رسانه‌ها را جلب کرده. گرتا تونبرگ 16 ساله که حالا به نماد فعالان محیط زیست تبدیل شده و قرار است سخنرانی تندی علیه بلایای ناشی از صنایع و دولت‌ها بر محیط زیست ارائه دهد. از حالا تظاهرات فعالان محیط زیست شروع شده. کسانی که معتقدند توسعه اقتصادی بدون توجه به حفظ محیط زیست جهان را در خطر نابودی قرار داده. شاید به علت همین فشارها باشد که آقای ترامپ هم خودش را دوستدار محیط زیست معرفی کرد.
ما داریم با همکاری کشورهای دیگه 1 تریلیون درخت می‌کاریم. من یکی از علاقه‌مندان محیط زیست هستم. همین حالا هم در آمریکا کارهای خوبی می‌کنیم، اما باز هم در پی سالم‌ترین آب و تمیزترین هوا هستیم. چیزایی که همین الانم داریم و می‌خوایم هم داشته باشیم.
محمد جواد ظریف نماینده دولت ایران و وزیر خارجه این کشور در نشست امسال شرکت نمی‌کند. عباس موسوی سخنگوی این وزارتخانه در این توییت توضیح داده که چون برگزار کنندگان نشست برنامه آقای ظریف را یک طرفه عوض کردند، وزیر خارجه ایران نمی‌تواند در این نشست شرکت کند. نوشته فرصت خوبی برای گفتگو از دست رفت. البته مسیح علی نژاد از مخالفان حکومت به این نشست دعوت شده. خانم علی نژاد در پی ارائه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است. این هم نقاشی به طول 200 متر بر دیوارهای محل نشست که کار یک هنرمند ایرانی در تبعید است. مهدی قدیانلو
که پارسال هم یک اثر دیگرش زینت بخش این نشست بود. کسی که به کنایه گفته کاش چراغهایی را که به خانه روا بود در خانه نگه می داشتید. نقاشی که در سالن نشست دیده می شود نام جالبی دارد. در جستجوی امید. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، در نشست امسال داووس قرار در مورد توسعه پایدار بحث کنند. چه مفهومی داره توسعه پایدار و چرا بحث در مورد اون در داووس اهمیت داره؟
توسعه پایدار معمولا گفته میشه به توسعه‌ای که چند جانبه است، یعنی مربوط نمیشه به صرف توسعه اقتصادی که در چارچوب‌های مالی اندازه گیری میشه، توسعه در امور مثلا همسازی با محیط زیست یا توسعه در امور انسانی، از بین بردن فقر، از بین بردن نابرابری میان فرزند زن و مرد یا قومیت‌ها، مذاهب و سایر انواع نابرابری. چرا که به هر حال با پژوهش‌های بسیاری که در سطح بین‌المللی شده دیده شده که توسعه یک جانبه و به اصطلاح تأکید بر صرف توسعه اقتصادی میتونه باعث تنش هایی بشه. و الان که داریم صحبت میکنیم به هر حال گویا قرار است که به روی مسئله محیط زیست که الان به یک به اصطلاح مشکل جهانی تبدیل بشه تأکید بشه. نشانه اونم اینه که الان این خانم گرتا تونبرگ که سوئدی هست رو دعوت کردن به اونجا و انتظار میره که در این بحث‌ها به اصطلاح تأکید بیشتری بشه بر محیط زیست. چرا که ما فرضاً در مقیاس ایران اگر نگاه بکنیم ما مسئله سیل‌ها رو داریم، مسئله به اصطلاح طوفان‌ها رو داریم و اینها خودش یک مانعی هست برای رشد اقتصادی. از طرف دیگه خب تنش‌های داخلی یا فرضاً بین‌المللی هم هست که رشد اقتصادی و بهبود زندگی بشر رو تهدید میکنه و البته اینها هم در دستور کار هست.
خب کارکرد مجمع جهانی اقتصاد در دستیابی به اهداف توسعه پایدار رو چگونه میبینید؟
دستاوردش خب البته چندان زیاد نبوده، البته توقعی هم نمیره، به این دلیل که این مجمع در واقع به یه نوع یک شبکه گفتگوست میان صاحب نظران یا افرادی که به هر حال در قدرت هستن یا نفوذی دارن در عرصه بین المللی و قرار هم نیست که جهان رو تغییر بده. بیاد بیاریم که این مجمع یک مجمع دولتی نیست و تصمیم گیریاش تبدیل به قانون یا توافقات بین دولتی نمیشه. منتها از این مسئله که بگذاریم نباید فراموش کرد که این مجمع بازتاب انعکاس همه صداها هم نیست، به این معنی که ما میشه دید شکاف جنسیتی در اون وجود داره، همه اونهایی که به هر حال باید اونجا باشن و نظر بدن حضور ندارن، بخصوص کشورهایی که به هر حال دارای رشد ناپایدار هستن، از بحرانهای محیط زیستی بسیار آسیب دیدن، اینها باید بیان اونجا وقت به اصطلاح بیان بکنن مشکلات خودشون رو. منتها در این مورد هم این مجمع البته موفق نبوده.
و اینکه ایران چه موقعیت و وضعیتی داره در عرصه توسعه پایدار؟
بر اساس رده‌بندی هایی که شده در مورد توسعه پایدار ایران در قعر جدوله مثل امور دیگه. چرا که ما میدونیم که در ایران بحران های محیط زیستی زیادی وجود داره، از جمله مسئله آب و هوا هست و به اصطلاح تخریب محیط زیست هست یا اموری از این قبیل. منتها مشکل تنها این نیست، مشکلات ایران بسیار زیادتر از این حرف هست. چرا که در ماهای اخیر ما شاهد تنش های داخلی بودیم که به خاطر بی‌عدالتی و نابرابری به هر حال توزیع منابع، اهم از منابع سیاسی، منابع قدرت یا فرضاً جایگاه در مجلس، در به اصطلاح ارگان‌های قدرت یا فرضاً تبعیض‌های دیگه مثل تبعیض جنسیتی یا حتی تبعیض قومیتی و به هر حال مذهبی هستیم. بنابراین ایران حرفی برای گفتن نداره در این مجمع و بنابراین حضورش هم احساس نخواهد شد.
ممنون آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. دو هفته پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران، کشمکش بر سر خواندن اطلاعات جعبه‌های سیاه این هواپیما ادامه دارد. در حالی که ایران پیشتر از موافقت با انتقال این دستگاه‌های حساس به اوکراین یا فرانسه خبر داده بود، در کمتر از 24 ساعت اعلام کرد برنامه‌ای برای این کار ندارد و در تازه‌ترین تحول خواستار دریافت فناوری لازم برای بازیابی اطلاعات جعبه‌های سیاه از آمریکا و فرانسه شده، موضوعی که به ذائقه جامعه جهانی و از جمله اوکراین خوش نیامده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید که برای بازخوانی اطلاعات دو جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از آمریکا و فرانسه درخواست تجهیزات کرده. این سازمان گفته فهرستی از تجهیزات مورد نیازش را به فرانسه و آمریکا فرستاده که تاکنون پاسخ مثبتی به آن داده نشده. تهران روز دوشنبه وزیر راه را برای عذرخواهی رسمی راهی اوکراین کرد. در این میان کیف هنوز امیدوار است ایران این دو جعبه سیاه را به آنها تحویل دهد.
امیدواریم در دیدار با وزیر راه ایران بتوانیم از بحث‌های صرفاً سیاسی فراتر رفته و به مشکلات عملی بپردازیم. یکی از آنها به طور خاص بازگرداندن جعبه‌های سیاه است.
مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران یک روز پیش از سفر هیئت ایرانی به کیف گفت تهران قصد ارسال جعبه سیاه به کشور دیگری را ندارد.
Iran does not have the level of
کانادا که 57 شهروندش در میان 176 سرنشین کشته شده این هواپیما بودند گفته است فرانسه یکی از معدود کشورهایی است که میتواند اطلاعات این جعبه‌های سیاه را بازیابی کند. بوئینگ 737 خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین چهارشنبه دو هفته پیش با شریک ظاهرا غیر عمد پدافند موشکی سپاه سرنگون شد. ایران در گزارش تازه خود علت سقوط را شلیک دو موشک مجاورتی از نوع تور M1 به این هواپیما اعلام کرده. با این حال جزئیات این حادثه تنها با بررسی داده‌های دستگاه‌های ضبط اطلاعات پرواز این هواپیما روشن می‌شود که ایران هنوز حاضر به تحویل آنها نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب حواشی مربوط به جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی و همچنین تایید شلیک دو موشک به این هواپیما از سوی سازمان هواپیمایی کشوری موضوعاتی بوده که توجه کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی هم به خودش جلب کرده. همراه بشیم با همکارم بیتا بختیاری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا
مهدی، این که سازمان هواپیمایی ایران بعد از یک هفته اومده و تایید کرده که دوتا موشک شلیک شده به این هواپیما، دستمای طنز قرار گرفته، تعداد قابل توجهی خسته نباشید گفتن به سازمان هواپیمایی و گفتن آدمهایی که خونه هاشون اون دور و ور محل سقوط هواپیما بود از روی پشت بوم این ماجرا رو دیدن، صبح در واقع حادثه گفتن و حالا بعد از یک هفته به چه دلیلی سازمان هواپیمایی اومده و این موضوع رو مطرح
بیش
کرده؟
بیش از یک هفته
درسته. یک کاربری به نام الف همین سوال رو پرسیده و بعد نوشته که اینها دارن چه راز مهمی رو پنهان میکنن که از شلیک دو موشک به این هواپیما نگران کننده تره. محمد امان یه نظر دیگه ای داره، گفته که همینی که سازمان هواپیمایی اومده و این ماجرا رو در واقع توی گزارشی تایید کرده خودش یک گام به جلوه و این گزارش در واقع با حرف‌های آقای حاجی‌زاده در تناقضه و خود این اتفاق مهمیه. اما با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی گفته که اون حافظه اصلی دستگاهی که صدای کابین درش ضبط شده جدا شده، بازی کاربری به نام رستم به تنه نوشته این که اصلا مشکوک نیست که به علت برخورد جسم سخت مکالمات نابود شده و جسم سخت رو هم که ما میدونیم در زندان‌ها به هر حال زیاد به کار میره و وقتی که در فضای سیاسی ایران سابقه داشته. این موضوعاتی که گفتم و مالیاتی هم که تصویب شده برای از سوی مجلس برای گردشگرای خارجی، باز این هم توی شبکه‌های اجتماعی در واقع سر و صدا.
علاوه بر اون عوارض خروجی هستن، یک مالیاتی تصویب شده که مسافران هنگام خروج باید بپردازن مضاعف بر اون
یک مالیات
عوارض خروجی.
درسته، این مالیات البته هنوز مبلغش تعیین نشده.
بله.
ولی به هر حال مجلس تصویب کرده. یک کاربری نوشته مالیات سفر خارجی هم به عوارض خروج از کشور اضافه کردن، فکر کن مالیاتو بدی عوارض رو هم بدی، آخرش هم هواپیما رو با موشک میزنن و نمیذارن بری نجات پیدا کنی.
ممنون بیتا، دیگه فرصت بیشتر نداریم. مرسی که با ما همراه بودی.
خواهش میکنم.
عراق این روزها شاهد موجی جدید از اعتراض هاست که گاه به خشونت کشیده می شود. با این وجود معترضان بر ادامه اقدام های خود تا رسیدن به خواسته هایشان پافشاری می کنند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
خیابان های بغداد، پایتخت عراق، خیابان‌های کربلا. خیابان‌های بصره. اینها بخشی از چهره اعتراضی این روزهای عراق هستند، کشوری که از حدود 4 ماه پیش شاهد تظاهرات اعتراضی گاه خشونت باری بوده. موج کنونی اعتراضها پس از آن آغاز شد که تب و تاب مرتبط با کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، فروکش کرد. فرمانده نظامی ایرانی که در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفت. اعتراض‌های تازه با همان خواسته‌های پیشین صورت می‌گیرد.
تظاهرات ما مسالمت آمیزه. ما خواستار استعفای دولت هستیم. خواستار نخست وزیری مستقل و غیر حزبی هستیم. اگر نخست وزیری طبق خواسته های مردم انتخاب نشه، شدت اعتراض ما بیشتر میشه.
در 3 روز اخیر معترضان تلاش کردند جاده های اصلی را در شهرهای خود ببندند، اقدامی که واکنش نیروهای امنیتی را در پی داشت که در مواردی با معترضان درگیر شدند. خشونت های روزهای اخیر چندین کشته و زخمی هم بر جای گذاشت.
ما فقط وطنمونو خواستیم، اما اونا با گلوله و تفنگ ساچمه‌ای و انواع اسلحه‌ای که برای جنگ هست جوابمونو دادن. خدا شاهد، حتی با تفنگ‌های اتوماتیک به سمت ما شلیک کردن. دیروز جوانی که کشته شد با همین اسلحه به طرفش شلیک شده بود. ما چه گناهی کردیم؟ ما اومدیم بیرون چون وطنمونو می‌خوایم، نمی‌خوایم خرابکاری کنیم.
و در این میان همچنان معترضان ایران را متهم به دخالت می‌کنند. معترضانی که تابلوهایی در مخالفت با هر گونه دخالت خارجی در دست دارند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما گروهی از دختران جوان در افغانستان با وجود زندگی در جامعه سنتی به رقص سما مشغولند. رقص و آواز زنان در جامعه افغانستان تابو به حساب می آید، اما این دختران جوان سعی دارند تا با به نمایش گذاشتن رقص سما این محدودیت ها را کنار بزنند. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
سما چیست؟ ز پنهانیان به دل پیغام، دل قریب بیابد ز نامشان آرام. حلاوت عجبی در بدن پدید آید، که از نی و لب مطرب شکر رسید به کام.
در جامعه‌ای که رقصیدن زنان در مقابل مردان تابو شمرده می شود، این زنان در پایتخت افغانستان به رقص سما مشغولند. فهیمه میرزایی دیماه سال 1397 گروه رقص شهود عارفان را در استودیوی کوچکی در کابل برپا کرد و این اولین باری است که در افغانستان زنان به رقص سما مشغول شدند. سما، آواز و رقص و دستفشانی عارفانه از سنن صوفیان است که بنابر متون صوفی و سالک از طریق سما از خود رها شده و آماده شنیدن ندای حقیقت می شود.
رقصان نبود که هر زمان برخیزی و زیر دو پای خیش گردنگیزی، رقصان باشد که چون درائی به سما، جان در بازی و از دو جهان برخیزی.
برای من خیلی سما خوشایند هست و وقتایی که من سما انجام میتوم، حتی در کنار از اینکه آروم بخش هست برای من، یک سری قصه هایی که من داروم یا جنجال هایی که در زندگیم هست با سما کردن از بین میره.
فهیمه میرزایی که 23 سال سن دارد، 1 سال پیش از سقوط کابل به دست طالبان در این شهر به دنیا آمد. پس از برپایی امارت اسلامی از سوی طالبان، خانواده فهیمه به ایران گریختند و 5 سال پس از سقوط طالبان دوباره به افغانستان بازگشتند. در سالهای اخیر زنان افغان در زمینه‌های تحصیلی، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا کردند، اما همچنان فعالیت زنان در جامعه سنتی افغانستان با مخالفانی همراه است.
مخالف بیشتر شده، خصوصا بنیادگرایی که در کشور وجود داشته، اونا هیچ دنیا سیاه‌سفید میبینن از چشم خود و هیچ رنگ دیگر قبول ندارن. ما با مواجه شدیم با بعضی هایشان که عملا اگر روبرو نیامدن، نگفتن، پشت صحنه حرفای زدن که اینا نباید وجود داشته باشه، اینا نباید باشن.
با وجود مخالفت ها گروه شهود عارفان که شامل 20 رقصنده زن و مرد است، هفته ای 3 بار در کابل تمرین می کنند و چندین بار هم در جشنواره های محلی به اجرا پرداختند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به روزنامه های امروز صبح تهران.
روزنامه شرق امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان کابوس ناتمام یک شهود گزارشی منتشر کرده درباره موضوع هواپیمای اوکراینی که همچنان مورد بحث هست. گزارش مقدماتی دوم سازمان هواپیمایی کشوری ایران هم منتشر شد و به نوشته روزنامه شرق کارشناسان ابهاماتی رو گفتن که این گزارش داره. از جمله مواردی که در این گزارش مقدماتی شماره 2 سازمان هواپیمایی کشوری ایران بهش اشاره شده و تایید شده در این گزارش این هست که 2 فروند موشک مجاورتی از سوی تور N1 پدافند سپاه پاسداران شلیک شده به هواپیمای اوکراینی که منجر شد به اینکه تمام 176 سرنشین این هواپیما در بامداد چهارشنبه 18 دیماه بر اثر انهلام این هواپیما جان خودشون را از دست بدن. نکته مهمی که درباره خود گزارش روزنامه شرق باید بهش اشاره کرد، موضوعی استفاده از عنوان و اصطلاح سقوط هست، در حالی که این هواپیما ساقط شده، منهدم شده و هدفگیری شده از سوی پدافند سپاه پاسداران. و این جور کلمات رو روزنامه ها و رسانه ها وقتی استفاده میکنن میخوان طبیعی نشون بدن حادثه‌ای رو که رخ داده و ثانیه‌ای که شکل گرفته. در این مورد با دخالت مستقیم پدافند سپاه پاسداران که هدف قرار داده این هواپیما رو. البته چند نکته دیگر هم در گزارش مقدماتی دوم سازمان هواپیمایی کشوری هست، روزنامه شرق هم به اونها اشاره کرده. از جمله مواردی که اعلام شده، جعبه سیاه که مجموعی از سیستم هایی هست که اطلاعات پروازی و اطلاعات کابین خلبان رو ثبت و ضبط میکنه، آسیب دیده. یک بخشی از این جعبه یعنی سیستم جعبه سیاه هواپیما هم که مربوط بوده به دسترسی سریع به اطلاعات ثبت شده در هواپیما، حالا در اطلاعیه دوم سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شده که از زمان وقوع سانحه تا حالا این پیدا نشده، که به نظر میرسه که این قطعه گم شده و ممکن هست که اون نکات مهمی درش ثبت شده باشه.
خیلی ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش. Let's go.